جميعاً ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته أئمة الأدهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. بپیشگاه با عظمت مولا و مقتدامون ولی نعمتمان وجود نورانی حضرت حجت ابن الحسن المهدی صلوات خط کنید. آغاز امامت و ولایت وعده الهی و امید مستضعفان منتظر تمام ادیان، منتظری که همه آیین‌های آسمانی انتظار قدوم پرخیر و برکت او رو می‌کشند و طبق وعده الهی حکومت زمین به دست صالحان با امامت ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله محقق خواهد شد. آغاز ولایت و امامت امام همام حضرت حجت رو محضر همه برادران عزیز و خواهران محترمه و همه منتظران ظهور موفور و سرور آن عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. امامی که وعده الهی است برای تحقق آرمانهای کامل بشریت و انسان کامل، سبب رزق هستی و ثبات زمین و آسمان، امامی که دلهای همه موحدان عالم به عشق او و به وجود او تپید و انتظار ظهور او را می کشند، امامی که وعده تمام ادیان الهی است. امت اسلام در ظهور اون بزرگوار هیچ کدوم تردیدی ندارن و طبق فرمایش معصوم علیه السلام عدل گستری که عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد، ولی از اولیاء الهی از فرزندان رسول الله است که تمام امت اسلام انتظار اون بزرگوار رو برای تحقق عدل و عدالت می کشند. به امروز با توجه به فضایی که در عالم به وجود آمده، بیداری که متوجه امت اسلام شده، بهترین ذکر و بالاترین آرزو برای همه پیروان مکتب توحید این است که اللهم عجل لولی کل فرج، و امیدواریم انشاءالله این دعا محقق بشه و سلاطین ظلم و جور و تواقیت انشاءالله یکی پس از دیگری به زبالدان تاریخ فرستاده بشن و شاهد آزادی انسانیت و بشریت خاصه امت اسلام باشیم. خب طبیعی است در این محفل و مجلس و این فضای نورانی که به نام حضرت حجت علیه السلام هست و در این ایامی که آغاز امامت، ولایت، وصایت اون بزرگوار بعد از شهادت پدر بزرگوارشون هست، این سوال شاید در ذهن خیلی از ماها، خاصه جوانان عزیز و بزرگوار، ایجاد بشه که چرا امام زمان از دیدگان غایب شد و علت غیبت حضرت چیه؟ چه اتفاقی افتاد و چه مصلحتی حضرت حق جل و علا دید که انسان کامل و حجتش را که بدون او زمین اهلش را فرو خواهد برد، خداوند از دیدگان مخفی کرد. حضرت حضور داره، امام عصر علیه السلام با ماست، زندگی ما و نبض حیات ما و زندگی ما در دست اون بزرگوار است. منتها بنابر مصلحت الهی اون بزرگوار از دیدگان غایبه، او دیده می شود لکن قوه تشخیص در لحظه دیدار به جز عده‌ای خاص برای دیگران ممکن و میسور نیست. و شاید پاسخ به این سوال برای ما بسیار رهگشا باشه، که البته شاید چند جواب برای این سوال باشه که چرا حضرت غایب شد. منتهای مراتب یکی از پاسخهایی که جالب توجه و ما باید بهش توجه داشته باشیم، خصوصا جوانهای عزیز ما بیش از دیگران باید به اون توجه و دقت داشته باشن، این است که ناصر و یاوری برای حضرت نبود. فضایی رو که درست شده بود و به وجود آمده بود، فضای بسیار عجیبی بود، فضای جامعه عصر حضرت حجت رو و زمان پدر بزرگوارشون وجود نورانی حضرت امام عسکری علیه السلام رو و ائمه ای رو که اینها بستر و زمینه رو برای غیبت اون بزرگوار فراهم کردن رو به گوشه هایش من اشاره می کنم، که درس آموزی بسیار خوبی برای امروز ما و دلدادگی و ایجاد امید و انتظار که به عنوان بزرگترین مسیر بندگی در عصر ما هست. بالاترین عبادت امروز انتظار است، که یعنی امید، نشاط، استقامت، پایداری در مسیر بندگی، انتظار به این معانی. اگر گذری اجمالی تو تاریخ اسلام داشته باشیم و دقتی در سال آخر عمر سید انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنماییم، جریانی که ایجاد دغدغه خاطر و هراس و بیم با تمام ویژگی‌های منحصر به فردی که سید انبیا داشت تو جامعه به وجود آمده بود، در عصر پیغمبر جریان نفاق بود. نفاقی که تقریبا بیشترین آیاتی که سال آخر عمر پیغمبر بر حضرتش نازل شد در خصوص این طائفه هست. منافقینی که در حادثه قدیر خدا به پیغمبر امر تبلیغ رو در آیه شریفه تبلیغ می‌فرمایند و بعد هم والله یعصمک من الناس رو که هست خصوص همین طائفه است. جریانی که حتی بعد از حادثه قدیر توطئه کودتا علیه پیغمبر و کشتن اون بزرگوار رو در مسیر بازگشت حضرت به مدینه توطئه کردن و نقشه ریختن و خدا نقشه‌شون رو نقشه براب کرد. این جماعت بعد از پیغمبر با شیوه‌های مختلفی یکی از دو ثقلی را و دو خلیفه ای را که پیغمبر بعد از خودش در میان امت مشخص کرد. از دو شیوه حدیث در کتب عامه و خاصه حدیث ثقلین ذکر شده که در حدیثی حضرت می فرماید من از بین شما میرم، کتاب خدا و اهل بیتم را به عنوان دو ثقل سنگین بین شما باقی میگذارم، ثقل اکبر و ثقل اصغر، که اینها از هم جدا نمیشوند و کنار حوض کوثر به من ملحق خواهند شد. یا در روایتی که در کتب عامه هست حضرت می فرمایند انی تارکم فیکم خلیفتین، من دو جانشین بعد از خودم بین شما باقی میگذارم، کتاب الله و اطرتی. این دو جانشین من یکی کتاب خداست، دیگری اهل بیت من هستن. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، اگر چنگ به این دو ثقل بزنید هیچگاه منحرف نخواهید شد و اینها هم از هم جدا نخواهند بود تا کنار حوض کوثر که به من ملحق خواهند شد. و اینهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. جریان نفاق بعد از پیغمبر موفق شد تا حدودی نسبت به اهل بیت پیغمبر که به عنوان مفسر قرآن، مبین قرآن، حقیقت و باطن قرآن، کنار قرآن از ناحیه پیغمبر به مردم معرفی شده بود، با فضاهایی که ایجاد کردن جامعه رو نسبت به این گوهر گرانبها دچار قفلت کنه. اوج این قفلت در حادثه عاشوراست. که ولی خدا و امام مفترض الطاعه و افرادی که همراه او هستن با اون کیفیت شهید شدن و بعد هم اتفاقاتی که افتاده و در تاریخ هست که جبهه جریان نفاق هم تصور میکرد بعد از حادثه عاشورا همه چی تمام شده، غافل از آن که با اراده‌ای که کردن که نور خدا رو خاموش کنن خدا نورش رو کامل خواهد کرد و این نور با اسارت اهل بیت و با مبارزاتی که اهل بیت داشتن و خون حضرت سید شهدا علیه السلام این نور کاملتر شد و نقشه نفاق محقق نشد. بساط بنی امیه و بنی مروان جمع میشه، فاصله‌ای که در انقراض این دو طائفه و روی کار آمدن بنی العباس هست فرصتی میشه که امامین همامین، وجود نورانی امام پنجم و حضرت امام ششم علیه السلام موفق میشن حدود و ثغوری رو که متوجه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست رو برای پیروان مکتب اهل بیت تبیین کنن و تشریح کنن و از اینجاست که جریان نفاق شکل خاصی پیدا میکنه از زمان امام صادق. اختلافاتی که ظاهر میشه، شعبه شعبه شدنها و فاصله گرفتنهای مختلف از زمان امام صادق علیه السلام شروع میشه و حضرت با جریانی که با پشتوانه کربلا به عنوان یک فرهنگ برای حرکت و توجه به عصر ظهور به عنوان انتظار برای پیروان مکتب اهل بیت تبیین و تشریح میکنن، حضرت به مبارزه با این جریان میپردازن. اونطور خواهشی که دارم جریان زندگی اهل بیت رو عزیزان از حیات شیخ الائمه وجود نورانی امام باقر علیه السلام که 65 سال حضرت بیشتر عمر نکرد بگیرید، دنبال کنید کارهایی رو که جریان نفاق انجام میده، جریان سازیهایی رو که میکنه تا زمان امام عسکری علیه السلام. اینها رو وقتی انسان نگاه میکنه متوجه یکی از علتهای عمده غیبت حضرت حجت علیه السلام میشه. اولا دشمن نفوذ کرد در خانه اهل بیت، جریان نفاق آمد و کار کرد و پیش برد کار خودشو تا جایی که توانست در بیتی مثل بیت امام علیه السلام، امام معصوم، نفوذ کنه و فرزندی از فرزندان امام رو اونگونه ای که میخواد گرفتار مظاهر و مطامع دنیا کنه و از حقیقت امامت بتوانه با حضور امامزاده مردم رو ایجاد تشکیک، اضطراب، دلهوره و غفلت درشون کنه. عبدالله افتح پسر امام صادق علیه السلامه، میاد و در جایگاه امامت میچینه، در جایگاه خلافت میچینه و این کاریست که جریان نفاق موفق میشه انجام بده. اینم از این جهت دارم عرض میکنم که مراقب و مواظب باشیم. جریان نفاق وقتی که میتواند در خانه امام معصوم علیه السلام وارد بشه و فرزند امام معصوم علیه السلام رو بازی بده و از مسیر منحرف کنه، حساب ماها اگه دیگه حواسمون جمع نباشه کاملا روشنه. این جریان زمان موسی بن جعفر علیه السلام هم اتفاق میفته. امام رضا برادری داره به نام زید که تو تاریخ به عنوان زید النار ازش نام برده میشه، که اون هم باز هم برادر امام هست هم فرزند امامه، برادر امام معصوم و فرزند امام معصوم علیه السلام. جریان نفاق موفق میشه از زید یک انسان اهل آتش بسازه، که باز این هشدار به ماست. و وقتی که در اوج نفاق منصور دوانقی و بعد از اون فرزندش مهدی و بعد از اون هارون و بعد از او امین، جریان شیعه و پیروان مکتب اهل بیت رو جدی میبینن، ناچار میشن هم برای اینکه ذهن مردم رو متوجه خودشون کنن و همین که عوام فریبی کنن، وجود نورانی حضرت رضا رو به اجبار به خطه خراسان میارن و با درایت، کیاست و هوشیاری که حضرت دارن، نقشه های دشمن نقشه براب میشه. منتهای مراتب باز جریان نفاق کار خودشو میکنه. عروس منصور دوانقی، همسر مهدی، میگه ماهای آخر عمر منصور بود، چند تا کلید به من داد، گفت این کلید فلان مکان هاست و من تصورم بود که این کلید گنج هاشه. صدای اینو در نمیاری؟ تا من زنده هستم از دنیا که رفتم به اتفاق مهدی میرید در به این انبارها رو باز میکنید، با حقایقی مواجه میشید که تکلیف شما رو و وظیفه شما رو روشن خواهد کرد. همسر مهدی، عروس منصور، میگه وقتی منصور از دنیا رفت حقیقت رو به همسرم گفتم، کلیدها رو برداشتیم آوردیم، انبار اول رو که درش رو باز کردیم مملو از رؤوس مطهر بن زهرا بود، انبار دوم رو باز کردیم مملو از ابدان مطهر بن زهرا بود، انبار سوم رو باز کردیم با همین کیفیت و عملا منصور به ما نشان داد که برای بقای خودتون رحم به بن زهرا و بنی هاشم نباید. و این جریان رو جریان نفاق دنبال میکنه. شما نگاه کنید امام جواد علیه السلام بعد از حضرت امام رضا علیه السلام جوانترین امامیست که به شهادت میرسه، 25 سالش حضرت، در عنفوان جوانی حضرت رو میکشن. باز این هم راضی نمیکنه جریان نفاق رو. وقتی امام هادی علیه السلام بر مسند امامت مینشینه، اون وجود نورانی رو اجازه حضور در مدینه بهش نمیدن. به سامرا حضرت رو تبعید میکنن و در سامرا تحت الحفظ حضرت رو نگهداری میکنن، تو محیط نظامی امام هادی علیه السلام رو میبرن و اونجا هست که باز دوباره با ورودی که در خانه امام علیه السلام دارن، با وحشتی که از تولد وجود نورانی حضرت حجت دارن، میان و تو خانه امام هادی علیه السلام هم شروع میکنن مهرسازی. باز پسری از امام و برادری از امام بازی میخوره، کی؟ جعفر عزاب، پسر امام هادی است، برادر امام عسکری است. شما نگاه کنید چه شرایط سختی امام عسکری علیه السلام داره و شیعه و بنیان شیعه چه شجره طیبه است که در این فراز و فرودهای سخت و جریانات خشن تونسته دوام بیاره. ارتباطاتی که با افراد خاص برقرار میشه، مهرچینی‌های حساب شده‌ای که میشه، توجهی که به طوائفی از شیعه میشه، شاگردانی که در این فضای مخوف تربیت میشن. مرحوم شیخ طوسی حدود 100 نفر شاگرد برای امام عسکری علیه السلام ذکر میکنه. امام هادی علیه السلام در سن 32 سالگی به شهادت میرسه، یعنی دشمن دیگه اجازه حیات به اهل بیت نمیده. امام عسکری علیه السلام در سن 27 سالگی به شهادت میرسه، اجازه دیگه برای حیات برای اهل بیت نمیدن. لذا از زمان امام صادق علیه السلام که فضایی رو حالا با جریانی که بود براتون عرض کردم، وجود نورانین ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین پیوسته دنبال فراهم کردن زمینه غیبت امام هستند. امام عسکری علیه السلام 6 سال حضرت بیشتر امامتشون به طول نینجامید. تو این 6 سال که حدود 22 سال هم حضرت با پدر بزرگوارشون هستن، 4 ساله هستن که از مدینه تبعید میشه امام هادی، میان سامرا. در این مدت کاری که کنار دست وجود نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری انجام میده، تربیت انسانهای مستعد، آمادگی شیعه برای دوران غیبت هست. حضرت امامزاده محمد، عزیزانی که مشرف شدن عتبات، نزدیک سامراست، عموی امام زمان علیه السلام، دشمن وقتی نفوذ او رو میبینه او رو از پا در میارن و میکشن. واسه اینکه جعفری رو که تونستن فکر و ذهنش رو بخرن بتونه راحت کارش رو انجام بده. لذا تولد وجود نورانی حضرت حجت مخفیه در خانه امام عسکری علیه السلام. منتها حضرت امام عسکری علیه السلام در این فضای مخوف باز حضرت موفق میشون بستری رو فراهم کنن، جریان سازی کنن که عده‌ای موفق به دیدار حضرت حجت بشن. قبل از امامت امام زمان تعدادی از اصحاب خاص حضرت امام عسکری موفق میشن امام زمان رو میبینن. هم مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، هم مرحوم مفید نقل میکنه، هم مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل میکنه. فردی است به نام سهل ابن اسماعیل ابن علی نوبختی، این از افراد شاخصی است که به عنوان بزرگ شیعه او رو میشناسن. جریان نفاق از زمان موسی بن جعفر از جمله کارهایی که میکرد، وقتی اهل بیت رو مسموم میکردن، صاحب منصبان و اهل نفوذ شیعه رو میگفتن، میومدن میگفتن امامتون رو ببینید، ما کاریش نداریم، اگر اتفاقی براش افتاد نگید ما او رو کشتیم. سهل ابن اسماعیل میگه آمدم منزل امام عسکری علیه السلام، بهم خبر دادن حضرت مریض احواله. آمدم منزل حضرت، زهری به حضرت داده بودن که دست و پای وجود نورانی حضرت امام عسکری علیه السلام پیوسته رعشه داشت و میلرزید، مسمومیت شدیدی حضرت داشت. عقید غلام حضرت مقداری کندر رومی که بهش مستکی میگن جوشونده بود، برای حضرت آورد، داد دست امام عسکری علیه السلام. در حالی که دستان حضرت میلرزید، فک مبارک حضرت به هم میخورد و میلرزید، امام عسکری علیه السلام این ظرف مستکی و جوشونده رو آورد کنار لب مبارکشون که بنوشه نتونست. تو این لحظه میخواستم پاشم کمک حضرت کنم، دیدم پرده اندرون اتاق حضرت کنار رفت. نوجوانی مثل قرص ماه خالی هاشمی داشت، از اندرون آمد، ظرف مستکی رو گرفت، کنار لبان حضرت عسکری علیه السلام قرار داد. حضرت مستکی را نوشیدند، بعد حضرت را آماده نماز کرد. متحیر جمال دلربای این نوجوان را داشتم نگاه می کردم. عرض کردم به آقا امام عسکری، آقا من ایشون رو تا حالا منزل شما ندیده بودم، ایشون کیه؟ حضرت فرمود سهل ابن اسماعیل، او امام بعد از منه، او فرزند منه، او میم ح میم دال ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. عرض کردم آقا اجازه دارم آنچه را که مشاهده کردم نقل کنم؟ حضرت فرمود فقط برای خواص، از وجود او مطلع بشن او رو زنده نخواهند گذاشت. به یکی از علتهای غیبت حضرت همین معناست. فضا فضای مخوفی است، جریان جریانی است که آمده حتی تو خانه امام تونسته نفوذ کنه و اهل خانه امام رو تحت تأثیر قرار بده. میگه از محضر حضرت مرخص شدم. ابا ابراهیم نامی است، باز اون از شاخصهای اهل سامر راس. میگه اتفاقی افتاد که فکر کردم حاکمیت بنای دستگیری منو داره. آمدم خدمت حضرت که مشورتی با حضرت داشته باشم و سامرا رو ترک کنم. محضر حضرت نشستم، منتظر بودم فرصت ایجاد بشه سوالم رو از حضرت بپرسم، کسب تکلیف کنم. دیدم نوجوانی بسیار دلربا کنار بستر حضرت نشسته، یه نگاهی به من کرد، گفت یا ابا ابراهیم لا تهرب، چرا وحشت کردی؟ واسه چی میخوای فرار کنی؟ چرا ترسیدی؟ ان الله سیکفیک، خدا کفایتت میکنه. دیگه رو کردم به حضرت عسکری علیه السلام، عرض کردم آقا از این سر باطن من کسی خبر نداشت، این آقازاده کیه از باطن من خبر میده؟ فرمود او پسر منه، او امام بعد از من هست و او مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله. شما نگاه کنید با تمام فضا سازی که شده، حضرت بسترهایی رو فراهم میکنه و جریانی رو به راه میندازه که امام دیده بشه قبل از امامتش. ابوالعدیان منشی حضرت در خدمت حضرت، میگه امام منو خواست، فرمودی زهری که این بار به من دادن من جان سالم ازش به در نمیبرم و تو موظفی سری جماعتی از شیعیان ما نیاز به سر و سامان دادن کارهاشون هست، این امکانات رو بگی سری برو بغداد، فلان نقطه فلان نقطه فلان جا با فلان کس با فلان فرد ارتباط برقرار کن، این موارد رو کمک کن به اونها، این نامه ها رو به دست اونها برسون و وقتی برگردی من دیگه از دنیا رفتم. ابوالعدیان میگه زانوهام سست شد. عرض کردم آقا امن میفرمایید؟ چشم، منتها ممکنه یه سوال کنم از شما، تکلیف مردم چی میشه؟ چون شیعه مضطرب بود، حلقه محاصره تنگ شده، در 25 سالگی امام جواد رو شهید کردن، در 32 سالگی امام هادی رو شهید کردن، در 27 سالگی دارن امام عسکری رو شهید میکنن. چه میشه وضعیت امت؟ آقا امام بعد از شما چه میشه؟ فرمود کسی که به جنازه من نماز بخونه امام بعد از منه، و کسی که از تو جویای احوال شیعیانی بشه که میری در بغداد ازشون سرکشی کنی و از تو سوال کنه که کیفیت مأموریت تو به چه کیفیتی انجام دادی، او امام بعد از منه. و جنازه منو وقتی دفن میکنید، جماعتی از اهل قم، از اشعریین قم میان، مقداری وجوهات و سوال مردم رو میارن. کسی که نادیده از محتوای همیانهای اونها اطلاع بده امام بعد از منه. قرص محکم، حدود و ثغور بسته میشه. ابوالعدیان میگه رفتم مأموریتی رو که حضرت واگذار کرده بود به سرعت تمام انجام دادم که سریع برگردم، و از این خبری که حضرت بهم داده بسیار آشفته احوال بودم. برگشتم به شهر سامرا که رسیدم، علامت عزا و ماتم شهادت امام عسکری رو دیدم. آمدم داخل خانه، دیدم پیکر مطهر حضرت رو تجهیز کردن، کفن کردن، آماده نمازه. از اینکه به موقع رسیدم امیدوار شدم که امام بعد از امام عسکری رو ببینم. جماعت آماده نماز شدن. جعفر برادر امام جعفر کذاب عبا به دوش انداخت، آمد مقابل جنازه ایستاد، میخواد نماز بخونه. همه وجود منو تحیر برداشته. این کسی که جاسوس خلیفه بود در خانه امام و پیوسته حضرت رو اذیت و آزار میکرد، چگونه او میتونه جانشین امام باشه و الان میخواد نماز بخونه؟ میگه همه آماده نماز شدن. ابوالعدیان میگه یک دفعه دیدم پرده حجره حضرت کنار رفت، نوجوانی که خالی هاشمی داشت، عبایی به دوش افکنده، از اندرون آمد بیرون و یه نگاه به جماعت کرد، در همه تصرف کرد، نفسها تو سینه ها حبس شد. هیچ کسی دیگه اراده ای از خودش نداشت. این از ویژگی های حضرت حجته. لذا اکثر کسانی که محضر حضرت برای شرفیابی توفیق پیدا می کنن و مشرف حضرت می شن، لحظاتی رو که محضر حضرت هستن درشون تصرف شده و همه چیشون در اختیار امام از نظر درک و فهم، و وقتی از امام جدا می شن و شدند، فهمیدند که توفیق تشرف داشتن. ابوالعدیان میگه آقا تصرف در جماعتی که داخل خانه ایستاده بودن کرد، آمد کنار جعفر، عبای جعفر رو کشید و بلند فرمود تأخر یا عمو کنار برو، و انا اولا به صلات به ابی، اون کسی که به این آقا شایسته از نماز بخونه منم. ابوالعدیان میگه نماز خواند، با صدای ملکوتی تمام فضای حجره مملو از معنویت شد. نماز تمام شد، همچنان این جماعت در تصرف این وجود نورانی ولی خدا هستن. خواست بره داخل حجره، میان جمعیت اشاره کرد به من که مأموریت بغداد رو انجام دادی، نامه هایی رو که دادن بیار. خوشحال شدم دو تا نشانه ای رو که امام عسکری گفته بود همزمان با هم محقق شد. بدن مطهر امام رو به خاک سپردیم، برگشتیم. جعفر به حال خودش آمد، نشسته دسته دسته مردم میان تسلیت میگن، به عنوان امام بعد از امام عسکری او رو خطاب میکنن، و من همچنان متحیرم و منتظرم نشانه سوم اتفاق بیفته که شیعه زرنگ حواسش همیشه جمعه. شیعه ویژگی هاش این است، بصیرت دارد و حقیقت رو میشناسد، حق رو میشناسد، افراد رو با حق میسنجد، نه حق را با افراد. این از ویژگی های شیعه است. میگه قمیین آمدن سراغ امام بعد از امام عسکری رو گرفتن، جعفر رو به اونها نشون دادن، آمدن پیش جعفر تسلیت گفتن و گفتن اگر تو امام هستی بایستی خواسته های ما رو پیش بینی کنی و پیشگویی کنی. جعفر برآشفت، بهش برخورد، این چه حرفی است؟ اگر وجوهی آوردید بیارید اینجا، کسی جز من نیست، و اگر سوالی دارید بگید، اینجا دیگه کسی توی این خونه جز من نیست. میگه در همین حال مشاجره بودن که عقید غلام امام عسکری علیه السلام از اندرون آمد، رو کرد به رهبر قمیها، گفت مولا و آقام، حجت خدا ولی عصر سلامتون رسونده و گفته وجوهی که آوردید این مقدار است و نامه هاتون جوابهاش حاضر، بیایید از اندرون بگیرید. ابوالادیان میگه جعفر کذاب به خودش آمد با افرادی که از دارالخلافه آمده بودن داخل حجره امام عسکری، بلند شدن رفتن خبر کردن آمدن خانه امام عسکری، محاصره شد. این جمله رو توجه داشته باشید عزیزان، سرداب جایگاهی است که در اونجا برای استراحت وجود نورانی حضرت عسکری علیه السلام میرفته، نه جایی که امام عصر اونجا رفته باشه و از اونجا غایب شده باشه، یا شاید بعضی از تشرفات اونجا حاصل شده باشه. ابوالادیان میگه شاهد بودم و ناظر بودم در حالی که محاصره شد خانه امام و مأمورین آمدن شروع کردن خانه رو بگشتن، وجود نورانی یوسف فاطمه در حالی که عبا به دوش افکنده بود و آیات نورانی و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن و اغشیناهم فهم لا یبصرون رو میخون آمد و از جلوی جمع ما او رو دیدیم، ولی که این دیدار توفیقش به همه نصیب نشد و رفت و غایب شد. قریب 70 سال با تربیتی که امام عسکری علیه السلام در میان افراد شایسته داشت، 4 نفر موفق بودند به طور خصوصی و خاص با حضرت ارتباط داشتند: محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری، 4 وکیل خاص امام عسکری در این فاصله، یعنی از مثل امروزی و این ایام که غیبت صغرای حضرت شروع شد، در این فاصله 69 سال و خورده‌ای قریب 70 سال واسطه بین فیض امامت و امت بودند. علی ابن محمد سموری آخرین نماینده حضرت، میگه نامه ای از حضرت دریافت کردم و حضرت فرمودن که 1 هفته دیگه بیشتر زنده نیستی و امر غیبت کبرای من شروع میشه. که عرض کردم آقا تکلیف امت چیست؟ حضرت فرمود از این لحظه به بعد، بعد از مرگ تو، امر امت به دست فقهای عامه میفته و اساس و مبنای ولایت فقیه عزیزان از اینجاست. ولی فقیه، فقیه جامع الشرائط، مجتهد ملا و دینشناس و کارشناس مکتبی که در دوران غیبت کبرای امام عصر علیه السلام زعامت و امامت عامه پیدا میکنه، شأن و جایگاه او شأن و جایگاه امام معصوم علیه السلام. لذا تمام اختیاراتی رو که در اختیار امام بود و در اختیار نواب خاص اون حضرت بود، فقیهی که جایگاه حاکمیتی پیدا کنه و مقبولیت عامه پیدا کنه، با تمام اختیارات ولایت مطلق پیدا میکنه و جانشین امام عصر علیه السلامه. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، به شیعانم سلام برسون علی ابن محمد سموری، بگو بگردید در میان فقها حوادثی رو که گرفتار میشید، مشکلاتی رو که پیدا میکنید، امر دینتون رو عرضه بدارید بر فقهای عامه. فقیهانی که من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا. این ویژگی ها رو داشته باشن اونها حجت من هستن بر شما و من حجت خدا هستم بر اونها. و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که امروز سایه پربرکت و پرخیر و پر اقتدار سلالت و زهرا حضرت آقا رهبر عزیزمون به عنوان نماینده عام حضرت ولی عصر علیه السلام بر سر امت اسلامه و امیدواریم انشاءالله این پرچم به دست این زراره زهرا یعنی رهبر عزیزمان مولا و مقتدامون به دست حضرت حجت انشاءالله سپرده بشه انشاءالله انشاءالله. با فضایی که ایجاد شده و اتفاقاتی که در این میفته عصر ظهور شمیمش و نسیمش وجود رو پر میکنه و دلهای مشتاق رو امیدوارتر از گذشته پر نشاط با انتظاری بیشتر لحظه شماری انشاءالله ظهور دولت یار رو داریم انشاءالله. شرط تحقق ظهور این است که بر گرد شمع وجود نائبش و نائب عامش بگردیم و انشاءالله با حرف شنوی و فرمان برداری که داریم زمینه ظهور موفور و سرور حضرت حجت بیش از پیش فراهم بشه انشاءالله. و با همه وجود دست نیاز به بارگاه بی نیاز بلند کرده و عرضه می داریم از سویدای دل اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدی، اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و النفاق و اهله، اللهم انصر حماة الدین و عساکر الموحدین سیما مولانا الخامنه ای به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.